سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و رجع و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امام رضا علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. صلوات سوم رو به روح پرفتوح همه شهدا، انبیا، صدیقین، صالحین، اهل بیت علیهم السلام، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان و هدیه محضر مقدس امام امت میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثمون در تا موانع برکت بود، یه دو سه تا دیگه، سه چهار تا دیگه البته مونده که اینو خیلی سریع اگه بتونیم تو این جلسه بخونیم خوبه. یکی از مهمترین منابع موانع برکت برای کسایی که کار خرید و فروش دارن، به خصوص فروشنده ها، قسم خوردنه. قسم بی برکتی میاره برای انسان. فرمایش اول از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، فرماید که الحلف منفقت للسلعه ممحقت للبرکه. قسم خوردن باعث میشه که جنستون از بین بره، کالاتون کم میشه. قسم نخورید برای فروش کالا یا برای هیچ چیز، قسم نخورید. این باعث بی برکتی توی خود جنستون میشه و ضمناً چیه؟ برکت هم از بین میبره برای شما. برای خرید و فروش قسم لازم نیست بخورید. این همین جنسش انقدر، قیمتش انقدر، اینو هی به خدا قسم، به آقا امام زمان قسم، به این امام رضا قسم، نمیدونم. این کارا رو دیگه نباید بکنه انسان توی خرید و فروش و کارهای مادیشون، از این استفاده نکنه. علی علیه السلام روایت بعدی است، محضر مقدس امیرالمومنین صلوات قلان خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بی او ولا تحلفو فان الیمین تنفق السلعه و تمحق البرکه. میفهمد که داد و ستد بکنید، خرید و فروش بکنید، داد و ستد بکنید، اما قسم نخورید. چرا؟ چون همون فرمایش پیغمبر رو تکرار میکنه ایشون. میفهمد زیرا قسم خوردن کالا رو به پایان میرسونه، یعنی دخل کالا رو در میاره، کالا از بین میره. و چی؟ و یمحقل و تمحقل برکت، برکت رو هم از بین میبره. نفی قسم خوردن هست برای کالا. با در روایت دیگه از خودشون هست، فرمود این کار رو نکنید، پرهیز بکنید از این کار، اینها خطرناکه. دیگه من دیگه روایت بعدیش رو نمیخونم چون کتاب خودتون دارید، انشاءالله برید سراغ همون کتاب بقیه روایتاش رو بخونید. عامل دوم بسم الله نگفتنه موقع غذا خوردن. ترک بسم الله تو هر کاری و ترک شکر البته کار رو بیبرکت میکنه. برای هم در روایت داریم که شروع هر کاری به خصوص غذا خوردن بسم الله بگید. بسم الله یعنی که من حواسم هست که دارم از دست خود خدا غذا میخورم، من سر سفره خدا نشستم، اگه خدا میخواست من الان اینم نداشتم، میتونستم فقیر بدبخت بیچاره هیچ. برای انسان وقتی که در روایت داریم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد. ایشون وقتی میشه سر سفره مثل یک عبد سر سفره مولا میشست، پادشاهی و نمیدونم با تکبر و با غرق ناز و نعمت سر سفره نمیشست، یه جوری میشست که انگار که یه عبدی سر سفره مولای خودش نشسته با حیا، خدا بهش این برکت رو داده. چقدر خوبه آدم وقتی غذا میخوره حواسش باشه که لقمه به لقمه رو خدا داره میذاره دهن انسان، فرشته های خدا دارن لقمه به لقمه. ما الان کسایی داریم که لقمه میخوام بخورم. من یادم سرطان که داشتم خودم آب نمیتونستم بخورم، غذا که هیچی، یه آب که میخواستم بخورم، این آب تمام این گلوی منو انگار سنگ، این آب انگار چقدر خار تو این آب هست، آب به این نرمی ها وقتی میخواستم بخورمش میچگاف، اصلا انگار پاره میکرد این گلوی من رو و میرفت پایین، یعنی این قسمت کار نمیکرد. آدم گاهی وقتا باید نعمت ها رو از دست بده تا قدرش رو بدونه. یه آب به این نرمی هم از گلوی انسان بدون اذن خدا و خواست خدا پایین نمیره. الان کسایی هستن که خدا شاهده یه قطره آب نمیتونن بخورن، غذا که هیچی، لقمه نون که هیچی، حتی یه قطره آب هم نمیتونن بخورن. اینجا هاشون رو سوراخ کردن، از اینجا بهشون یا تزریق میکنن یا میریزن غذا برشون. آدم بفهمه که آدم چقدر پول داشته باشه بده که خدا بهش اجازه بده یه آب بخوره، بلعش باشه، نوشیدنش باشه، یه پلک زدنش امکان داشته باشه. ما الان کسایی داریم که چشماشون بیناست اما قدرت باز کردن پلکشون رو ندارن، یعنی عصب کار نمیکنه که پلک رو باز کنه ببینن. چشم سالمه، یه عصب کار نمیکنه، یه عصب. انسان بفهمه سر سفره خدا نشسته، خدا داره به تو این قصه رو رسونده، خود خدا داره لقمه به لقمه، فرشته های خدا دارن اینو میذارن توی دهنت، شکر کن دهنت باز میشه. من یه شاگردی داشتم، خانومی بود بنده خدا، یه مریضی گرفته بود، دهنش قفل بود، اینجا رو هم دیگه زد قفل، دهن باز نمیشد که بخواد چیزی بخوره، دهن فک باز نمیشد. که دهن باز میشه غذا رو میتونی با دستت، میتونی دستتو بیاری بالا غذا رو بذاری تو دهنت، میتونی جذبش بکنی، بلعش بکنی، قورتش بدی این غذا رو. خیلی نعمت عظیمیه. رضا انسان باید یادش نره که هر کاری داره میکنه، هر کاری ها، یه غذا خوردن، یه پلک زدن، یه شنیدن، یه راه رفتن، هر کاری، کوچکترین کارها خدا داره بهش قدرت میده، خدا داره بهش عنایت میکنه. قدر بدونه، ناشکری نکنه، ناشکری نکنه، این خیلی مهمه. لذا میگه وقتی میخواید کار رو انجام بدید حواست باشه خودت هیچ کاره این وسط، تمام قول و قوه از آن خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. هر حول و قوه. یه بنده خدایی فلت شده بود، خودش خاطرش رو تعریف میکرد، میگفت من یه موقعی نماز میخوندم یه همی گفتم به حول الله و قوته، گفتم یعنی چی به حول الله و قوته؟ با حول و قوت خدا بلند میشم میشینم، یعنی چی؟ من پا میشم دیگه، بلند میشم میشینم، یعنی چی؟ گفت فلت شدم، فلت شدم، دیدم سالمم بودم، میگفت دیگه نمیتونستم. ولی بعد فهمیدم حول و قوه الهی یعنی چی، با اینکه سالمم دیگه پام کار نمیکنه، نمیتونم بلند شم، نمیتونم بلند شم. هر کاری لذا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من همه چی مال توه، به اسم تو میخورم، برای تو میخورم، این خیلی مهمه. فراموش کردن اون هم مریضی میاره. واقعا یه اصطلاحی داریم میگیم کوفتت بشه، دیدی میگه کسی یه چیزی میخوره میگن کوفتت بشه. امام صادق داره وقتی آدم غذا رو نوشیدنی و غذا رو بسم الله نمیگه، اون غذا ضرر میزنه به بدن، کوفت آدم میشه. اون آب ضرر میزنه، کوفت آدم میشه. غذا خورده ها ولی بعد از مدت میبینی یه عالم مریضی گرفت. ولی یه موقع مثلا خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدرس، سمش دادن که بکشنش، سم رفتن ترورش کردن، اولین بار سم دادن بهش، ریختن تو چای، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، سم و خورد، هیچ طورش هم نشد. بنابراین این خیلی مهمه که انسان حواسش رو بخواد بخوره، هر کاری هر نعمتی که داره میخواد شروع بکنه استفاده، یادش باشه بسم الله رو بگه، یعنی خود من دارم از دست تو این کارو میکنم، از دست تو دارم این نیرو رو میگیرم. اگه همسر دارم، اگه فرزند دارم، اگه بچه‌م لذت میبرم، اگه از سرپناه دارم، اگه قضا دارم، اگه هر چی هست، از دست تو دارم دریافت میکنم اینو. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کاری میخوایم شروع بکنیم، مدرسه بریم، کار کنیم، مطالعه کنیم، آشپزی کنیم، نمیدونم بنویسیم، نمیدونم هر کاری مطلقا تا میای اقدام بکنی، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، برکت اون کار هستش. لذا میفهمد که کل طعام لا یذکر اسم الله علیه فانه هو داء ولا برکتون، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میفهمد که هر غذایی که نام خدا بر آن برده نشه، اون غذا میشه درد و برکت هم نداره. حواست باشه سر سفره خدا نشسته، حواست به صاحب نعمت باشه، صاحب نعمت رو گم نکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. وسط غذا یادت اومد، بگو بسم الله الرحمن الرحیم من اوله الی آخره، خدایا از اول تا آخرش بسم الله الرحمن الرحیم. آخرش هم که تموم شد بگو الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. بعدن هم یادت اومد باز بگو الحمدلله رب العالمین، شکر خدا. این خیلی مهمه که انسان حواسش بشه. شکر باعث مبارکی و برکت نعمت میشه، باعث بزرگی میشه. خب میفهمد درده و دیگه برکتی نداره اون غذا، مریضی میاره، هی میری دکتر ببینی فایده نداره، چون ما ادب غذا خوردن نداریم، هی میریم میگیم دکتر آچه معده درد گرفتم، چون اینا اسناشرم درد میکنه، دکتر هم هیچی در سر در نمیره، آخرش میگه چی؟ میگه چی؟ میگه عصبیه این ها؟ میگه عصبیه اینجوری، ما که در سر در نیوردیم عصبیه. تازه این دکتر خوباش اینو بهت میگن، بعدا میگن نه ما فهمیدیم یه چیزی بیه داروی بهت بدیم، هی میبندنت به داروی الکی و اینا. اون بدبداش هم میگن بیا عمل کنی، الکی هیچ. خب روایت بعدی باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اذا وزعت المائده تو حفت اربعت و آلاف ملک. چقدر قشنگه، میگه وقتی سفره میندازن 4000 فرشته سر سفره میاد، اطرافش جمع میشن. فاذا قال العبد بسم الله، وقتی بنده خدا میگه بسم الله، همین بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، قالت الملائکه تو بارک الله علیکم فی طعامکم، خدا تو غذاتون بهتون برکت بده. فرشته‌های معصوم هستند دیگه، دعام که میکنن یعنی درست در میاد، اجابت میشه، خدا بهتون برکت بده تو این غذایی که دارید میخورید. ثم یقولون للشیطان، حالا فرشته‌ها به شیطان میگن چی؟ یا اخرج یا فاسق، ای فاسق خارج شو از کنار اینا، برو کنار، لا سلطان لک علیهم، تو دیگه روی اینا تسلط پیدا نمیکنی. یعنی چی؟ مفهوم مخالفش میشه چی؟ یعنی وقتی که شما بسم الله نمیگی، شیطان چیکار میکنه؟ تسلط پیدا میکنه، راه رو باز میذاری. حواست باشه که تو هر کاری برای این که نفوذ نکنه، کارو خراب نکنه، بسم الله همیشه، بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی خب اینا رعایت میکنن، بالا خونهشون میزنن، تو خونهشون بسم الله میزنن، موقع غذا خوردن میگن، تو مغازهشون تابلو داره، اینا خیلی مهمه، حتی تابلو داشتنش هم مهمه، اینا خیلی مهمه. بعضی انگشترشو دارن، گردنبندشو دارن، اینا فوق العاده اثر داره و مهمه. خب سوال کردن خب حالا اگه اینجوری پس چرا بعضی از ائمه با سم کشته شدن؟ اینا چرا بسم الله نمیتونستن بگن؟ ما نگفتیم هر وقت بسم الله یک کسی بگه اثر سم از بین میره. میخوام بگم اگه یه موقعی بسم الله اینقدر اثر داره و الا خب ائمه که قرار خدا گفته باید تو این سم رو بخوری و باید هم با این شهید بشی، ولی قدرت غیبی همه ائمه میتونستن استفاده کنن که مثلا امام حسین میتونست کاری بکنه که یه دونه از سربازای عمر صد کاری نتونن بکنن، میتونست این کار رو بکنه. ولی بنا این نیستش که خدا از روال عادی ابل الله ان یجرل امور الا به اسبابها. خدا میخواد افراد زندگی با اسبابش اثر داشته باشه، ولی بسم الله میخواد بگه که اینقدر قدرتمنده یه موقعی هم ممکنه جلو سمم چیه بگیره، یعنی سمی که خدا تقدیر کرده که بکشه گاهی وقتا ممکنه بسم الله جلوشو چیه بگیره. نه اینکه مثلا خدا بیاد رونده کار خودش رو خراب بکنه و ائمه هم میتونستن این کار کنن عاشورا کشته نشن و اگه امام حسین کشته نمیشد ما قدرتی برای حفظ ایمان توی این 1400 سال نداشتیم. اون چه که تو الان دین و ایمان رو به ما رسونده مجالس چیه؟ مجالس امام حسینه. اون مظلومیت اون قربت باید ایجاد میشد، ولی ائمه میتونستن از خودشون دفاع کنن، حضرت زینب میتونست. بنا نیست، بنا این است که بذارن اون صحنه چی بشه؟ ایجاد بشه. شما همین در نبرد طوفان الاقصا خواستم راجع به مسائل روز امروز بگم، قد کردیم خوردیم به این، حالا الان سوال کردن. ببینید اگه رزمنده های حماس، حزب الله لبنان، ایران میره وسط جنگ، مثلا 8 سال دفاع مقدس ما اتفاق نمی افتاد، یه جنگه، یعنی دو تا لشکر افتادن به جون هم دیگه، ها دارن هم دیگه، ایران با داعشیا، درسته؟ ما با داعشیا که بدترین آدمای شناخته شده تو تاریخ هستن، از وحشیگری خود آمریکایی هم تربیت کردن، اسرائیلی هم تربیتشون کردن، درگیر نشدیم، اون همه اینا جنایت کردن، درسته یا نه؟ اتفاق نیفتاد. با اینکه خب اونا زنا رو میشه کماشون رو میشکافتن، شرط بندی میکردن رو جنین زنا، بعد به مرد و زن تجاوز میکردن، بچه ها رو اذیت میکردن، اون همه جنایت های وحشتناک. و گفتن خب اینا جانی بودن، اینا هم خب بالاخره حاج قاسم و سربازاش و نیروهاش رفتن اینا بین بردن، تموم شد. در طوفان الاقصا اگه این بچه کوچولو ها لشکر بچه کوچولو ها نبود، لشکر فرشته ها نبود، این بچه ها کاری کردن که تمام دنیا علیه صهیونیست و استکبار همجهت شدن. یعنی شما اگه میلیاردها دلار هزینه کار فرهنگی میکردی، ده ها سال جنگ میکردی که بتونی به دنیا بفهمونی اینا انقدر وحشیان، نمیتونستی این کار بکنی. ولی این بچه ها با خونشون کاملا دنیا رو یه کاری کردن که با هیچ قدرت دیگری امکان نداشت اتفاق بیفته. و امام زمان داره میبینه، خدا هم داره میبینه، میتونه جلوشون رو بگیره، اما خدا میخواد که یه کاری برای جهان بشه، یه کاری برای ظهور امام زمان بشه، دنیا به یه آگاهی برسه. بنابراین این خونا خیلی از هزاران عملیات نظامی و هزاران سال کار فرهنگی مؤثرتر بود. همین عملیاته، همین فعالیته، همین خونه اینا، همین خونه این بچه ها. بنابراین اینجوری نیستش که مثلا حالا خدا میتونه جلوشو بگیره، چون این خیلی تأثیر گذاره. این خون خدا میتونه جلو خون ریزی امام حسن، امام حسین، جلو شهادت از زهرا رو بگیره، اما شهادت از زهرا 1400 سال داره به ما قدرت میده، داره به ما در مقابل همه شیاطین و استکبار قدرت میده. الهام بخش ماست برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت. خدا ناموس خودش رو جلوشو نمیگیره که اون همه کتک بخوره و کشته بشه. امیرمومنین صبر میکنه برای این کار، ولی امیرمومنین قدرت داشت که این کار رو بکنه، ولی باید دست به هیچی نه، دست به شمشیرم نباید بره. بنابراین اینجوری نیستش که حالا اگه میگیم مثلا بسم الله اینجوری هست که خب ائمه همیشه به استفاده کن، خب حکمت خدا میریزه به هم. خب موضوع بعدی موضوعی است که خیلی مهمه و مبتلا به هم زیاد داره و این استش. گاهی وقتا ببین انسان ها به خونه رو اصطلاح اسلامی بهش میگن چی؟ ما میگیم خانه تو ایران، تو فارسی، توی عربی، تو اصطلاح اسلامی بهش میگیم چی؟ مسکن. چی؟ یعنی محل سکون، محل آرامش. داشتن مسکن اونقدر مهمه، حالا چه اجاره ای چه خریداری شده، اگر نباشه انسان ها به هیچ وجه به آرامش نمیرسن. حالا چه مستاجری چه خریداری، باید یه جایی داشته باشی شب که انجام میری، شب دیگه ها زمستونه تابستونه، یه جایی به آرامش برسی، یه جایی بتونی بری سکون داشته باشی. مسکن جزء مستثنیات دینه. یعنی آدمی الان یه دفعه 1 میلیارد 10 میلیارد بدهی میاره، خونه هم داره، قاضی نمیتونه بگه باید بری خونه تو بفروشی بدهی تو بدی، نمیتونه بگه. خونه نباید دست بخوره، توجه فرمودید؟ خونه رو نمیشه، هیچ قاضی نمیتونه خونه رو از یه نفر بگیره بگه برای چی؟ برای بدهیش. نه، چیزای دیگه اگه داره میشه، ولی مسکنی که توش نشسته دیگه نمیشه. مسکن نباید خونه رو بالا سر کسی خراب کرد، خونه کسی رو نباید ازش گرفت. خدا لعنت کنه این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو که مردم رو هزاران هزار نفر رو خونه خراب میکنن. نه فقط تو اسرائیل ها، تو افغانستان ببین چیکار کردن، تو عراق ببین چیکار کردن، توی لبنان، تو سومالی، تو آفریقا، توی همه جا اینا کارشون همینه. تو یمن خونه خراب میکنن انسان ها رو، خیلی وحشی هستن، خیلی وحشی هستن. یکی از اشتباهات این هستش که انسان خونه‌شو دست بزنه، حق نداره. یکی از کارهایی که واقعا حرامه و بی برکتی میاره و خدا خیلی خشم میکنه که انسان خونه‌شو بفروشه برای یه کار دیگه. حق نداره انسان خونه‌شو بفروشه. میگه مگر اینکه اگه داری میفروشی خونه یا زمین رو، بخوای باش چیکار کنی؟ خونه بخری. بخوای باش خونه بخری. و الا بورس الان خیلی خوبه، اشتباه خیلی ها کردن. بریم مستاجری پولمونو بذاریم تو بورس، نمیدونم، و خیلی ها به خاک سیاه نشستن، خونهشون رو فروختن. بریم خونه بفروشیم، مستاجری اب نره، ولی ماشین مثلا چند میلیاردی بخریم، زیر پامون باشه، کلاس داشته باشه، خونه رو بفروشیم برای من فلان کار. اصلا حق نداره. خونه رو بفروشیم برای کار تجاری. الان خونه رو بفروشیم بریم مستاجری که بخوام کارو بزنیم به تجارت، کار بسیار غلطیه. انسان نباید محل آرامش خودش و خانوادهشو سرپناهو بفروشه. من اگه میفروشی یعنی که من میخوام بفروشم به روزم، نه الان بفروشم بذارم بانک بعدم بخوام، نه نمیشه. من الان میخوام بفروشم، همین الان میخوام یه خونه دیگه بخرم، یه چیزی بذارم روش، جا به جا کنم، خب باشه. اما حق نداری پول خونه رو جای دیگه هزینه بکنی. این مسئله خیلی مهمه و بی برکتی میاره اگه کسی دست به خونش بزنه. خوب دقت کنید، پیغمبر نفرین کرده کسی که خونش رو بفروشه، دست به خونش بزنه. من اینو بخونم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم من باع رباعه فلا تبارک له. خدای هر کس خونه مسکونیشو میفروشه برکت بش نده، مبارک نکن براش. نفرین پیغمبره. حالا بریم یه مدت مستاجری این خونه رو بفروشیم بزنیم به کار، این خونه رو بفروشیم بریم خارج، این خونه رو بفروشیم بریم نمیدونم فلا، دیدی که خیلی هوسای مختلف میاد، دست به خونه میزن. خونه رو نباید دست بزنید به هیچ وجه، کار خطرناکی هستش. باز حضرت فرمودن لا یبارک فی ثمن ارزن ولا دارن لا یجعل فی ارزن ولا دارن. برکت نیست تو پول زمین و خونه ای که در ازاش زمین و خونه ای خریداری نمیشه. یه موقع زیاده داره آدم، بله الان مثلا کسی 3 تا خونه داره، زمین اضافه داره، میگه میخوام بفروشم بزنم برای کار تجارت، میخوام بفروشم برای امام زمانم هزینه کنم، میخوام بفروشم برای کار خیر، ایبی نداره، چون خونه خودش هست، بی خانمان نمیشه. اما اگه خونه خودت هست، زیرش داری زندگی میکنی، خانوادت دارن اینجا، امنیت دارن، دست به اون خونه نزن. این یعنی که اگه صابخونه هستی یه جوری سخت نگیری یه نفر آواره بشه، مواظب باش سخت بگیری خدا سخت میگیره بهت، با مستاجرت بساز. نه خب قیمت همینه، بازار همینه، قیمت و بازار مربی ما نیستن، خیلیاش بی خوده. راه بیا با مستاجرت، سخت نگیر به مستاجر، به من ربطی نداره. الان قیمت بازار اینو باید انقدر کرایه زیاد کنی، تو داری میفهمی که اون بیچاره نمیتونه این پس این بر بیاد، بیچاره میشه، گرفتار میشه، در به در میشه، نمیتونه. سختشه، خرمنده خانوادش میشه. اگه دستت میرسه نذار کسی بی سر پناه بشه، میتونی، ولی بهت فشارم میاد، اذیتم میشی، بگو خدای من برکتش رو به من بده و خدا هم میده، برکتش رو بده، واقعا خدا میده. خدا رحمت کنه، یکی از اولیاء الهی این مستاجر بود، ولی خب آدم قوی هم بود از نظر روحی. یه بار صابخونش، یعنی جوابش میکرد، صابخونه جوابش کرد، وسایلش رو ریخ بیرون، این همونجور که وسایلش تو خیابون بود آقای امام زمان رو دید، ارتباطش خوب بود، آقای امام زمان باید بهش سلامنه کرد، گفتش که چه خبر چی شده، گفتش که هیچ آقا، میبینید دیگه اینو صابخونه جوابم کرده و سلام ریخته بیرون. حضرت لبخندی میزنه میگه درست میشه. بعد گفت آقا قربونتون برم، شما اهل بیت هر مصیبتی کشید غیر از مستجری. حضرت بیشتر لبخند میزنه و میره، که همون روز خدا رحمت و آیت الله مجتهدی استاد ما رو داستان که تعریف میگم، و همون روز علما برای این همه پول گذاشتن یه خونه براش گرفتن. به ائمه میگو شما ائمه مستجری را کشیدن. آره، و ما کسی مستجره غیر طبیعیه دیگه، الان وزارت نظام جهانی غیر طبیعیه، نظام جهانی غیر طبیعیه. شما الان که پیشرفت علم شده، یه دونه چیز خوب شما سراغ دارید که مثلا خوب شده و زیاد شده باشه، مثلا بعد از 100 سال 200 سال علم پیشرفت کرده، بگید مثلا یه چیزی با پیشرفت علم تو این سالا تو دنیا خوب شده. مریضی ها چند برابر شده، سکته ها، سرطان ها چند برابر شده، عینک، سمعک، آلزایمر، انواع مریضی ها، تصادف، مرگ و میر، قتل، تجاوز، سقط جنین، جنگ، خودکشی، مصرف مواد مخدر، مصرف مواد ضد افسر، هیچ شما نمی دست بذارید یه چیز خوب بگی تو این 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال تکنولوژی، علم، پیشرفت علم تو دنیا تونسته اینو برطرفش بکنه. بله مثلا میگیم سرخک مثلا دیگه نیست، مرگ و میره مثلا زایمان نیست، 10 تا چیز دیگه اضافه شده، 100 تا چیز دیگه اضافه شده، مرگ و میر کم نشده، طلاق کم نشده، سقط جنین کم نشده، وضع دنیا خوب نیست. ما باید بریم سراغ کسی که بیاد وضع دنیا رو خوب کنه، و اون تا وقتی که مردم نفهمن امام زمان لازم دارن و باید استغاثه کنن به درگاه الهی برای ظهور حضرت، این مسائل همینجوری ادامه داره. هر وقت مردم این داریم دیگه، دعا داریم، هر وقت مردم رسیدن به اینجا که خدایا واقعا بدون امام زمان نمیشه، خدای صاحبمونو برسون، مولامونو برسون، اون بیاد، هم اگه مردم همه با هم به این استغاثه برسن، تضمین کردن که فرج حاصل بشه. آقا امیرمومنین علیه السلام فرمود عند تناهی شده یکون الفرج، هر وقت به اوج کارد به استخون میرسه و مردم دعا میکنن فرج حاصل میشه، اما یه کارد به استخونم برسه دعا نکنید همون تو مصیبت میمونید، بدتر هم میشه. همه تو هر مصیبتی که تو زندگی پیش میاد فرقی نمیکنه چی باشه، هر مصیبتی، مرگ و میری، طلاقی، دعوایی، درگیری، مریضی، مشکلات مالی، خود مولامونو برسون یا صاحب الزمان. اللهم عجل ولیک الفرج، خدایا عجله کن، خدایا برسون مولامونو. اگه کسی فهمید خب ایشالا همه چی همه مشکلات آقای موزان تمام مشکلات رو حل میکنه. یه مشکل یه کسی نداره تو جامعه وقتی امام زمان بیاد، نه مشکل مالی داره، نه مشکل مریضی داره، نه طلاق و دعوا درگیری داره، نه مشکل علمی داره، نه مشکلات معنوی داره. امام زمان همه چیز رو حل میکنه. یه فقیر پیدا نمیشه، یه مریض پیدا نمیشه، عمرها خیلی طولانی و با برکت میشه، زندگی ها خیلی شاد و با معنویت میشه، بهشت درست میکنه. امام زمان یه بهشت درست میکنه روی زمین، یه بهشت. اینقدر بهشت امام زمان قشنگه که بهشتی ها به خدا میگن خود ما رو برگردون دنیا. خیلی جالبه، میرن به خدا میگن خود ما اینجا نمیخوایم باشیم، میخوایم بریم با زمین دولت کریمه امام، و خدا اجازه هم میده برید اونجا. چیکار میکنه آقا امام زمان؟ و ما چقدر غفلت داریم از امام زمان که دعا نمیکنیم، دعای مسترانه نداریم، به استرار نیفتادیم. میگیم خب حالا بالاخره حل میشه، شوهرم، مامانم، بابام، پولم، کارخونه، رئیس نمونه، فلانی حل میکنه، فلانی هست. هی همش حواسمون به کسای دیگه و چیزای دیگه است. همش این کفر و شک سراغ ما اینجوری میاد. اگه هرچی که فشار اومد بگیم خدایا مولامونو برسون، فرجشو برسون خدایا. اگه انسان بیفته به گریه کردن، هر تو هر مشکلی که داره گریه میکنی به یاد دل امام زمان، یاد تنهایی امام زمان، قربت امام زمان، آوارگی امام زمان باشه. اون از همه مصیبت ها بالاتره. اون یه مصیبت رو اگه شما برطرف بکنید همه مسائل حل میشه. خب شرایطش هم من بارها گفتم دیگه تو این کلاس ها، باید اونا رو فراهم کنیم اون شرایط رو. خب امام صادق علیه السلام صلوات محضر مقدسشون بفرستید. مشتر العقدته مرزوقون و بائعها ممحوقون. چقدر قشنگه؟ میفهمد که هر کس میخره مرزوقه، ولی هر کس میفروشه که دیگه به دست جاش چیزی جبران نشه، میگه این چیه؟ این ممحوقون، یعنی زیان میکنه، مال باخته میشه. ولی حضرت اینجا تو یه مورد گفته مشتر العقدته مرزوق. یه کسی باغ میخره، میره یه باغ میخره، کار کشاورزی میکنه، یه میوهی در رو سبزی به کار خودش، یه روزی حلال طبیعی گیرش بیاد، به بقیه هم بده. میگه این آدم مرزوقه، رزقش زیاد میشه. در رضا داریم هیچ کاری توی دنیا به اندازه کشاورزی ارزش نداره، هیچ کاری ها. در روایت خداوند هر پیغمبری رو فرستاد کشاورزی میکرد، همه پیامبرا، غیر از یکیشون که ادریس بود و خیاط بود، بقیه همه کار کشاورزی داشتن، همه کشت داشتن، همه کشت داشتن، ائمه همه کشت داشتن، زمین داشتن، کشت داشتن، امیرالمومنین کشاورزی میکرد، همه داشتن، پیامبر قبلی هم همه اینجوری بودن. کشت خیلی خوب برکت میاره. امام کاظم علیه السلام محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. سمن العقار ممحوقون الا ان یجعل فی عقار مثله. میفرماید کسی که پول فروش خونه و ملک، ملک و زمین کلن، میگه پولش ضایع میشه، از بین میره، مگر این که تو در ازاش چی بخری؟ قربون ائمه برم، تو کوچکترین چیزا کمک محسن راهنمایی میکنم، قاعده میدم، فرمول میدم به ما که زندگیامون سخت نشه. ما از اینا استفاده نمیکنیم، زندگیامون میفته دچار سختی و دردسر، زندگی خودمون و بقیه هم خراب میکنیم. خب روایت بعدی راجب خواب صبح بعد از نماز صبح، میگه نخوابید، برکت اون موقع روزیه رو دارن تقسیم میکنن، و صبح ازا چی؟ تنفس. جهان داره تنفس میکنه، داره روزیاشو میده، داره نفس داره میاد براتون، همه جور نفسی میاد. صبح بگیری بخوابی روزیات کم میشه، خیلی چیزا از دستت میره. حالا ما خوابمون خوابای بدیه کسی این میگن، یعنی ما باید دیگه نشیم پای تلویزیون تا 11 12 شب و نمیدونم اونا فیلمای تکراری که میدونی آخرش چی هستش، 10 دفعه اینو دیدی، 5 دفعه دیدی، 4 دفعه دیدی، بعد دوره میشه نگاه میکنه پای شبکه مجازی و شب قضا تو خوردی دی کار دیگه ای نداری. برای چی میخوای بیدار بمونی؟ میگه بیدار بمونی برای چند تا کار گفتن خوبه. یک، عبادت داری، خب بمون. هیئت عبادت، جلسه سخنرانی چیزی از، خب حالا کار جهادیه برای کار امام زمان. دو، عروسی و بودن با همسر و اینجور چیزاست که عبادته. سه، کار علمی داری، میخوام درس بخونم، کار علمی دارم، کار اینجوری دارم. این ستا رو اجازه دادن شب به خاطرش بیدار، و الا بقیهش هر چی باشه حرامه. هر چی باشه داری گناه میکنی. بری پول در بیاری، فهمون اون پولت حرامه. حضرت فهمون کسی که از خوابش میزنه کاسبی میکنه، از خوابش میزنه خواب شبا کاسبی میکنه، اون پولش حرام میشه، یعنی اون کوف میشه برات. و برو بگی بخواب راحت، بخواب. روزی تو کی پخش میکنن؟ روزی رو 8-9 شب به بعد پخش نمیکنن. روزی رو کی پخش میکنن؟ صبح زود پخش میکنن. صبح زود پاشو. خب خیلی هایی ها میگن آقا ما صبح خوابمون میبره، نماز صبح خوابمون میبره، صبح زود نمیتونیم باشیم، چی کار بکنیم برای این کار؟ اولی کسی که ورزش میکنن، یه واجب خیلی خوبه ورزش، حداقل پیاده روی، نرمش، این خیلی خوبه. یک. دو، استحمام قبل از خواب. من همیشه به عزیزان میگم شده یه دقیقه دو دقیقه برو تو دوشو برگرد، همین برو یه دقیقه زیر آب گرم باش، یه دقیقه زود بیا خودتو خوش کن، قبل از خودت بفهمی برو این کار کن. چهار وقت خودش حواسش تنبلی میکنه ها، با سر خودتو کلا بذاری، سر خودتو باید کلا بذاری، چون بهش امان بدی شروع میکنه برای چی؟ مثل مسواک زدنه که شروع میکنه چیکار میکنه؟ هی توجیه میکنه که تو آخه مسواکتو نزنی، هی سرتو کلا میذاره، بگو من سرتو رو کلا میذارم. قبل از که نفست بخواد بجنبه بپر تو همون ها، اگه شده با لباس بری با لباس برو، یعنی اگه میخوان کی حال داره لباسو در بیاره، کی حال داره الان من برم، همین حوصله ندارم، همون با لباس بپر تو زیر دوش، بذار خیس ابن روز میکنه لباستو، برو دوشتو بگیر، این خیلی ارزش داره. حالا مقصد کسی که خونه ما شرایطش نیست، سرما میخورم، موام خیلی بلنده، نمیتونم خشکش بکنم، نمیدونم، حالا اینجوری اگه کسی اینجوری هست یه شب در میون دیگه، ولی خب این خیلی خوبه. بگو آقایون که دیگه حالا، بگو اونا که مثل من موهاشون بلنده خیلی دیگه حالا باید دیگه تنبلی نکنن، بودو بپر توی دوش. این خیلی مهمه، هم برای واقعا دوش آب گرم یه درمانه، برکت توی عمرت میاره، ساعت خوابتو کم میکنه، هم راحت خواب میتونی بخوابی، هم راحت از خواب چه بی درد بلند شی. اونا که دردای استخونی دارن، کمر درد دارن، دردای اینجوری دارن، اینا همیشه دوش بگیرن، یه بار دو بار مثلا دوش بگیرن، خیلی خوبه، گرم بدنشون رو گرم کنن، بعد میبینی که دردات از بین رفت، راحت میتونی بخوابی بی درد سر. بس صبح هم که پا میشی چقدر سبکه، انگار چند ساعت زیاد، انگار چند ساعت خوابیدی، اون یه دوش 5 دقیقه چند دقیقه معادل چند ساعت خوابه. بس صبح راحت میتونی بلند شی، با نشاط پا میشی، اصلا دیگه تو 3-4 سر حالی، هم به نمازت میرسی، هم به سحرت میرسی، هم سبک هستی، تو طول روز راحتی. دو، غذاها رو زود و کم بخورید، شام زود و کم خورده بشه، زیاد نه، زود و کم. سه، صدقه بدید حتما، این هر شب انسان یه صدقه بذاره کنار، خیلی مهمه، کم باشه مهم نیست، بگو یه تومن، بگو دو تومن، بگو 5 تومن، یه صدقه بذارید کنار. چهار، استغفار. استغفار حتما بکنید قبل از تو رخت خواب که میری، همجوری استغفار کن تا خوابت ببره، استغفار خوبه. دعا آیت الکرسی، 4 قول، استغفار، اینا فوق العاده است تو رخت خواب، قبل از اینکه بری تو رخت خواب، بعد رخت خواب، اینا خیلی آروم میکنه انسان رو. بعد صبح با نشاط بلند میشی، با نشاط بلند میشی، سحر رو میتونی داشته باشی سحر. ولی کسایی که مثلا کار زیاد میکنن شب، رانندگی شب میکنن، نمیدونم کار علمی سنگین میکنن، یا مثلا این ور شب کار عبادی دارن، اون ور دیگه از خودشون توقع نداشته باشن، یا به هر بهانه‌ای که زیاد هست اینا ما توقع داشته باشی صبح راحت بلند شی، با نشاط باشی، به کارات برسی، اون موقع دیگه ازم اذیت میشه. حالا اینجا فرمود چی؟ فرمودن که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از صبحتو تمنع الرزق، خواب اول روز جلو رزقو میگیره، اون که دارن پخش میکنن چیزی گیرت نمیاد. این فاصله بین بن و طلوع این تا طلوع آفتاب، اینو میگن اگه میتونید بیدار بمونید، اگه میتونید بیدار بمونید، رزق اون موقع خدا پخش میکنه، چیزی گیرت نمیاد. سحرخیزی خیلی خوبه. میگن یه موقع این بزرگمهر، خدا رحمتش کنه، بزرگمهر یا بوزرجمهر وزیر انوشیروان، این همیشه صبح اول وقت میومد کاخ، شاه هم تنبل پرخواب، میدید این وزیره میاد مجبور که مثلا صبح هیچ بگه جناب وزیر اومدن، آه وزیر این همین خواب ناز پا میشد میومد، حالش گرفته بود، یه موقع به وزیر گفت بابا تو بیکاری صبح زود میپنجه میای کاخ، و بگی بخواب یه ذره دیرتر بیا، مگه چه خبر توی مملکت، بالاخره نه بیا به قول خود ما، حالا یه ذره دیرتر بیا، بذار شاه هم بود یه شب عیاشی میکرد نمیدونم چیکار میکرد، بالاخره میخواست بخوابه. وزیر میگفتش که سحرخیز باش تا کامروا شوی، صبح خیلی خوبه صبح لا، همیشه میگفت گفت من باید یه بار حال اینو بگیرم که این دیگه دفعه دیگه این حرفو نزنه. یه روز تماهن کرد با دو تا دوست، دو سه تا دوست، گفت این خونه اومد بیرون بگید لختش بکنید، نبیزه یه زد دور شه خونه که زود بر نگرده، همین دم کاخ نزدیکای کاخ رسید بگید لختش بکنید که نتونه بیاد. خلاصه اینم صبح اومد بیرون، همون نزدیکای کاخ که رسید دوستا ریختن لختش کردن، میچه خودون بدون لباس که نمیتونه، برگشت خونه و خلاصه تا برگرده بره خونه و لباس بپوشه و بیاد دیر اومد. اون روز شاه خودش زود اومد سر کار، نشسته بود گفتش که چرا دیر اومدی؟ گفتش که دوزا اومدن منو زدن و بعد اینجوری شد. گفت دیدی گفتم صبح خوب نیست همیشه آدم بلند شه از خواب، دیدی ضرر کردی؟ گفت نه اتفاقا عقیدم بهتر شد، دوزا سحرخیزتر از من بودن، اونا روزی اونا شد، من یاد گرفتم که سرخیزتر باشم، اگه من زودتر سرخیزتر بودم و دوستا زودتر میرسیدم. این باید باشه. خلاصه حضرت میفهمد روزی رو میبیره. این دوباره براتون بخونم از امام صادق علیه السلام، صلوات خط بفرمایید. نومت القداته مشومتون تطرد الرزق. من چرا اون ساعت خواب رو توضیح دادم؟ براتون باید تنظیم بکنه آدم، زور نمیتونه بدنش بگه، بدنتو اونقدر سر شب و نصف شب خسته نکنی که دیگه صبح رمق مرات نمونده باشه، رمق نمونده باشه، باید به نشاط برسه انسان، نشاط برسه. خب فهمود که خواب صبحگاهان شومه، یه نامبارکی داره و تطرد رزق، رزق رو ترد میکنه، رزق رو میگیره از انسان. تطرد و ترد کردنه، یعنی رزق فرار میکنه از دستت، وقتی میخوابی دیگه رزق میره جایی دیگه. باز امام صادق در باره این آیه فالمقسمات امرا، یادتون از آیه قرآن دیگه میخونید، خسور زاریات، فالمقسمات امرا یعنی تقسیم کننده ی کارها، کارها رو تقسیم میکنن. خب ایشون فرمود فالمقسمات امرا یعنی چی؟ فرمود یعنی الملائکتو تقسم و ارزاق بنی آدم ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فمن نام فی بین هما، فی بین هما نام ان رزقه همان منظور این آیه قرآن که میگه فرشته ها تقسیم میکنن، منظور هستش که فرشته ها روزی ها رو کی تقسیم میکنن؟ از طلوع فجر تا طلوع خورشید. هر کس این وسط بین طلوع فجر تا طلوع خورشید بخوابه، در واقع از روزیش خوابیده، روزیش از بین چیه؟ میره. چرت بزنی روزیت میره. من چند وقت پیش اینجا خدمت شما بودم، رفتیم کار و مشاوره بود، یه جلسه دیگه برای ما گذاشتن و به قول ما آقا میگفتش آدم ها چششون میخوره با آخونده استخارهشون میگیره. حالا ما هم وقتی میایم اینجا 10 تا هیئت میدونن، آقا یه سخنه ما این دانشجو اومدن از فلانجا یه ساعت هم برای اینا که امشب ساعت هیئت، مثلا یه گروه دانشجو دانش آموز اومدن ساعت 12 شب، بی انصافا 12 شب اومدن یه سخنرانی برای اینا. بعدم دیگه خودم نرسیدم به حرم، گفتم خب من الان اومدم اینجا با امام رضا عشق حال کنم. رفتیم الواتی جاتون خالی عیاشی تا صبح تا سحر. بعد سحر پا شدم رفتم فرودگاه، دیدم چرتم دیگه اصلا به زور رفتم. حالا پروازم کی بود؟ مثلا یه ساعت بعد. یه آقای پیش من بود، بهش گفتم که آقا شما تهرانی با این پرواز؟ گفت آره. گفتم من همینجا میخوابم. موقع صدا کردم برای بلیط منو سر گفت چشم خیالتون راحت باشه، صدا هم نکرد. منم خوابیدم، بلند شدم دیدم اصلا همه رفتن، بلیط هم پریده. آره دوباره مجبور شدیم بیم چند ساعت معطل بشیم، یه روز اینجوری هم بمیره دیگه. دیدیم چند ساعت معطل شدیم تا بتونیم یه بلیط گیرمون بیاد بریم. خلاصه اینجوری میپره دیگه. آره خب دو تا کوچولو مونده بخونیم کتابو تمام کرده باشیم. خب یکی درخواست الکیه، ادامه برن هی از بقیه درخواست بی خود کنن از بقیه. یه وقت انسان یه احتیاجی واجب ضروری داره، میگه انسان بره از آدمای کریم در دعا داریم، همین صحیفه که گفتم، حضرت میگه خدایا منو نیاز منو فقط به خودت بکن و بندگان کریمت و مؤمنت. اشکال نداره انسان به بندگان مؤمن و کریم رو بندازه، پولی قرض بگیره، نیازش رو بگه به بندگان کریم و مؤمن، نه به هر آدمی. رو نندازیم الکی به هر کس برای هر کاری، به خصوص مثلا می هوس‌های زیاد، بخواد ماشینش رو عوض کنه، با جاریش با باجناقش رقابت سر ماشین و خونه داره، میره پول نزولی هم میگیره که بالاخره این کارش انجام شه. یه برکت از زندگی میره، آتش میفته تو زندگی آدم. یا هی از این حتی نزولی هم نگیره، درخواست کنی برای همسین رقابت‌ها و مقایسه‌ها و مسابقه‌ها، زندگیت فاسد میشه و خراب میشه. خیلی وحشتناک این کار. خب از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما فتح رجلون باب مسئلتن یرید و بها کسرتن الا زاده الله بها قلتن. این قاعده خلقت دیگه، قضا و قدر، قدر و قضا. تمام میکنه میگه بذار برم پول بگیرم از فلانی زد طلا بخرم نگه دارم، هوس دیگه. آقا طلا نداشته باشه، ماشین تغییر نکنه، برای چی میری خواهش میکنی؟ رو میندازی بین اون، آبرو خودتو میبری، آبرو شوهرتو میبری، آبرو شخصیت خودتو میبری. هی درخواست اضافه، هوسای اضافه، میخوام نم این ماشین رو دیدم خوشم اومده، این وسیله رو دیدم خوشم اومده، اون نمیدونم چیزا تو تلویزیون دیدم این خیلی خوبه، برم منم از اینا بخرم، ولی الان پول ندارم. الان جدیدن خانواده های رسم خیلی خوبی گذاشتن توی خانواده ها، قرض الحسنه فامیلی، همه هر که میرن هفته ماهانه چیزی میذارن و بالاخره آخر ماه میشمارن به هر کس که شد قرعه کشی میکنن. چقدر خوبه اینا، اینا خیلی خوبه. ولی یه موقع است نه، تو همین درخواست میکنی، بعدم نمیتونی بدی، آبرود میره، پیش دیگران کوچیک میشی، بعدم خب گناه داره دیگه، الان اذیت کردن پول بگیری ندی. برای چی؟ به خاطر هوسای دنیاییت هی میری درخواست میکنی، آبرو خودتو میبری. حالا حضرت داره قانون خلقت رو میگه دیگه، مثلا دو تا چهار تا دیگه، همونطور که H2O میشه آب، قانون خلقت دیگه خدا گذاشته. خدا میگه من طوری نظام خلقت رو آفریدم که تو وقتی میری برای زیادی های زندگی درخواست میکنی، زندگیت کم میشه، برعکس میشه. نکن، برعکس میشه، تو به زیادی نمیرسی. یه چیزو میخری 10 تا چیزو از دست میدی. فهم چی؟ ما فتح رجلون، هرگز کسی در درخواست رو به قصد افزایش دنیا، افزایش مال نگشود، الا زاده الله عز و جل به ها قلتن. خداوند چیکار میکنه؟ مگر اینکه خداوند به این سبب او رو دوچار کاستی میکنه، کلی رو انداخته که بره مثلا یه طلا بخره، بعد طلا یه دفعه ارزون میشه، یا طلاش دزدیده میشه، یا بر نمیدارن، یا بخواد سر پوزش این بوده که بابا فلانه الان موبایلشون اینه، من موبایلم اینه، بی شخصیت میشم جلوی اینو، بذار مدل بارا بخرم. دیدی بعضیش قیمت شخصیتشون با ابزار دیگه، کمالات جمادیه، با اشیاس، با موبایل و خونه و کریستال و فنجون و قاشق و فرش و نمیدونم پرده و اینجور چیزا قیمتشونه. باور کن من تالا سه چهار با، چون هفته پیش خودم گوشی خریدم بعد از که پنجمین گوشیمو دزدیدن موتور سوارا، الان تو دیگه تو بازار دزدی هستم، دزدار اینا هی مثلا پاسمونا کلانتری زنگ میزنه بیا این دزد تو گرفتیم بیا نمیدونم چیکار کن فلان اینا، این چیزا گیر ما میفته. هر وقت پیش این که این دوستامون های پروفسور یکی از اساتید بزرگ دانشگاه بود، گفتم حرم خوش بود؟ گفت خیلی خوب بود. گفتم مشکلی که چرا داشتم استم میگرفتم با پلچوات زدم برده گوشیم و حیا نمی کنه، از امام رضا هم حیا نمی کنن، میاد همونجا میزنن میبرن، حواستون به گوشیاتون باشه. خلاصه حالا آی من باید برم فلان میخره میبرن، نکن فکر نکن مال ما رو بردن برای اینا، ولی میگم میبرن دیگه بالاخره. خلاصه اینا، حالا من خیلی خوشحالم گوشیامو که عرض کنم بردن، خیلی قیمتی نداره. جی بنده خدایی که دفعه گرفتنمون رفتیم پوسکا، گفت 100 میلیون تومان گوشی خریده بودم بردمش. دوزم گرفتم، دوزم گفت من فروختم الان پولم ندارم بدم، چیکار میخوای کنم؟ ندارم. 100 میلیون زده پول گوشی. آره چی مثلا میخوای چیکار؟ یه گوشی ساده، یه گوشی دست دوم، کارتو رامین دازه، نگو من یه چیزی بخرم کلاس داشته باشه، یه پوزی، یه چیز اضافه خطرناک. خب روایت بعدی باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب چقدر قشنگه، و من یستعفف یعفه الله، به به، و من یستغنه یغنه الله. اگر کسی عفت پیشه کنه، عفت یعنی چی؟ یعنی اونجا که یه هوسی، یه درخواستی تو هر بخشی از این بخشا میاد سراغت، عفیف باشی، نفروش آبرو تو، خودتو نگه دار. اگه کسی اینجوری خودشو نگه داره، خدا هم نگهش میداره، خدا هم حفظش میکنه، آدم عفیف و خدا حفظش میکنه. تو هر جنبه‌ای که آدم عفت داشته باشه نگه داره. و من یستقنه یغنه الله، چقدر قشنگه. کسی از خودش بی نیازی نشون میده، خدا بی نیازش میکنه، خدا بی نیازش میکنه. یه موقعی غذا برده بودیم، ما الان همینه که تو کانال اعلام میکنیم هر دو سه ماه عزیزان پول بریزن برای همین کمک های مؤمنانه. خب خیلی ما الان خانواده های زیادی داریم، هم ایرانی هم خارجی هستن که خیلی فقیرن، واقعا آورومندن. اینه که چند هزار خانواده از شناسایی کردیم، ما زندگی هاشون خیلی تو اسرته. خب تو کانال ما اعلام میکنیم که مثلا حالا هر کس میتونه کمک بکنه. یه بار یه غذایی من بردم برای بند خدایی، برای خارجی، یه دونه این آفریقایی ها براش غذا بردم در خونشون، گفتش که تشکر میکنم استاد، ولی اون یه بسته ای که اون دفعه آوردید برامون، بسته برنج و روغن و اینا، گفت یه مقدارش مونده، یه 10% مونده دیگه الان نمیگیرم، همین بسمه، حالا فعلا کوتاه کی مرده. گفتم خب حالا گیری 10% بگی دیگه، اوردم برات. گفت نه بده کسی که نیاز داره. یا استغنا یعنی این، استغنا یعنی این، یعنی وقتی داری طمع نکن، هی خودتو کوچیک نکن. یه ایرانی هم بود، یه موقع توی بیابونی بود، براش بردم، گفتم غذا آوردم، گفت خیلی ممنون، من یه کسی دیگه اورده به من امشب غذا داد، نمیگه بگیرم برای فردا، میدونید طمع نداره. چقدر بزرگه. نه دیگه امشب یکی برام اوورد، ببر بده به یه کسی دیگه. استغنا یعنی این. دیشب ما با یکی از دوستان حرم بودیم، یه جوانی خواب بود، معلوم بود از شهرستانم اومده، همین تو خوابش برده بود، چند بار مامورا اومدن صداش کردن بلند نشد. دیگه منم رفتم یه ذره پایین پای اون نشسته بودم، یه دو سه ساعتی دیدم این همجوری خوابه. بعد این مامور به زور اومد بیدارش کرد، اینجوری پشت نگاه کرد و همجوری نشسته بود و دوباره هم سرش گذاشت دستش نشسته خوابید. این رفیق ما آدم خیلی خوبیه، کریمیه. می‌خواستیم بریم، به این پسره گفتش که شهرستان اومدی؟ گفت آره. گفت چی کاره؟ گفت کارگرم، جام ندارم. اینجا میام، از شهرستان میام اینجا کارگری میکنم، بعد آخر هفته میرم شبا میام حرم. خب حرم نمیذاره این راحت بخوابه که. رفیقم گفت خب اصلا مشکل، پاشو بریم با هم. گفت کجا؟ گفتش که برای این یه هفته من هتل میگیرم، همونجا باش، برو شبا هتل بخواب راحت. نه هر کاری. گفت نه. گفت اگه اعتماد نداری شماره کارت تو بده، من پول بریزم خودت برو. گفت کارتمو دزدیدن. نه کارت نمیخوام، همینجا میخوام. استقنا یعنی آقایی کردن، این بزرگی. نه نمیخوام. یه موقع کسی میخواد هدیه بده به آدم، هدیه اشکالی نداره، اون خودش پیشنهاد داده میخواد هدیه بده، هدیه رو آدم باید قبول کنه. یک کسی میخواد یه محبتی کنه، اون میخواد یه محبتی کنه، به خاطر که تو ذوقش نخوره قبول کن. فرمود لا یرد الاحسان الا الحمار. حضرت فرمود آدم محبت دیگران رو رد نمیکنه مگر الاغ. آدمش رو من میگم، فرمود محبت کسی رو رد نمیکنه مگر الاغ. محبت رو رد نکن، حالا دعوت کرده یا یه هدیه میخواد بده. در روایت پیغمبر هر چی بهش هدیه میدادن میپذیرفت. نه مثلا یا این چیه چقدر کم بده، بعضیا هدیه هم میخرن، هدیه رو ارزیابی میکنن. نه آخو گدوازی در واقع چی خریده برام، این خیلی زشته. طمع نداشته باشید، هر کی هر چی داد با شیرینی بپذیرید، بعدن هم بهترشو میتونید براش بخرید یا مثلشو بخرید براش هدیه کنید. محبت کسی رو رد نکنید. اگه کسی داره نه نمیخوام نمیخوام نمیخوام، این زشته. ولی یه موقع است نه، تو استقنا نداری، میخوای درخواست کنی، استقنا درخواست نکن. یه کسی میخواد بیا ترحمی چیزی بده، قبول انسان نکنه، زیر بار نره. خب امام علی علیه السلام یه صلوات محضر مقدسش خدمت بفرمایید. از سوالو، سوال یعنی درخواست، هی خواهش کردن، هی از این اون رو انداختن. یه وقت میخوای سوال کنی برای دیگران بری رو بندازی، اون خیلی عزتت میده، برای خودت نیستش. برای یه مسلمون میخوای بری رو بندازی، اون عزیزت میکنه، اون فرق داره، و برای خودت نه. از سوالو یضعف لسان المتکلم، آدمایی که حرف دارن برای گفتن گویا هستن، زبونشون بند میاد. یعنی مثل علما، دانشمندانی که میرن زیر بار کی؟ سیاستمدارا پول میگیرن، قبول میکنن امکانات اونا رو. حاج آقا یه خونه بهت بدیم، حاج آقا یه ماشین بهت بدیم، حاج آقا این ببین این سویچ ماشین خدمت شما، حاج آقا نمیدونم فلان. این عالم بعدن هرچی این دزده، هرچی این وزیره، هرچی نخست وزیر، هرچی نمیدونم رئیس جمهور، فساد میکنه، هیچی نمیتونه بگه. چرا؟ چون چی شده؟ وامدارش شده، رفته ازش امکانات گرفته. وزیرم برای که دهن اینا رو ببنده چیکار میکنه؟ میاد بهشون یه ماشین میده، یه خونه میده، یه چیزی میده که دهن اونا که حرف بزنن رو ببنده. خیلی تلاش اینجوری سیاستمدارا زیاد دارن از این کارا. خب دهن تو میبنده، بعد تو نمیتونی اعتراض کنی، وقتی دنیا طلبی کردی دیگه نمیتونی سی حرف بزنی. و یکسر قلب شجاع البتل، خوب دقت کنید، دل قهرمان شجاع را میشکنه. دل یه قهرمان و دل یه شجاع رو میشکنه آدم وقتی سوال میکنه و درخواست میکنه، خورد میشه، له میشه. و یوقف الحر العزیز موقف العبد الذلیل، آدم آزاده با شخصیت و عزیز رو مثل برده ذلیل میکنه. وقتی میدهی درخواست میدی از این اون، کمکی میخوای بگیری نکن این کارو. و یذهب بها الوجه، آبرو تو میبره، هیبت تو میبره، آبرو تو میبره. آخرش چی؟ یمحق الرزق، رزقت رو هم نابود میکنه. پس بی خود هی التماس و حاجت از این اون نخواهیم. قوی باش، عزیز باش. الان سر ارث دعواس، بلش کن. الان داداشت اینا قانونی بگو ارثمو میخوام، حقمو میخوام، اشکالی هم نداره حق تو بخوای، هیچ اشکالی نداره. اما خاری نکنه آدمو. گاهی وقتا انسان ها خاری میکنن، میخواد بره حق بقیه رو بیا تو رو خدا بزن به اسم من، نمیدونم بیا فلان کن، بیا فلان کن. این خیلی بد، آدم طمع پیدا، خیلی بده. و خوش باله یک کسی که قناعت داشته باشه، قناعت داشته باشه ولی عزیز باشه، بعدا زبونش بازه، عزیز داشته، عزیز باشه. اینم از این. یه روایت هم دیگه مونده، آخرین روایته، راجع به یه عامل دیگه بیبرکتی. اون چیه؟ غذای داغ خوردنه. غذای داغ خوردن بیبرکتیش این است که انواع و اقسام چی میاره برای آدم؟ مریضی. باید درمان بده، یه موقعی سرطان هم میاره، بیماری های دیگه هم میاره. امام صادق علیه السلام محضر مقدسشون یه صلوات خط بفرمید. تعامو التعامل حارو غیر زی برکتن، غذای داغ برکت نداره. یه مقدار غذا میخوره هم میسوزه، هم داره دهنش میسوزه دوره ادامه میده. دیدی میخوره اینجوری میکنه، آب روش میخوره که این ساعت سه دوره لقمه بعدی. بابا 5 دقیقه، 5 دقیقه صبر کنی، یه ذره خنک شه، چای غذاست هر چی هست تو بذار این خنک بشه. اینورم یه حدیث جا مونده بود از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید ان النبی اوتی به طعام حار جدا فقال ما کان الله لیوت. چقدر قشنگ حرف میزنه، جان ما فدای پیغمبر. ما کان الله عز و جل لیوت امند نار اقر رو حتی یبرد و یم کنه فانه طعام ممحوق البرکه. چقدر قشنگ یاد میده به ما قربون پیغمبر برم با همه ظرافت ها و نمکیاش و لطافتاش، جان ما فدای رسول الله. میگه غذای داغ، خیلی داغ، هارن جدن، یعنی خیلی هار، خیلی داغ بود. آوردن برای پیغمبر، حضرت فهمود که خدای متعال چنان نیست که به ما آتش بخوراند. این چقدر با ادب حرف میزنه، خدا ما آتش نمیخواد بده، پس داغ نخورید، انقدر قرار نیست غذای ما آتش باشه. بگذارید تا سرد شود و یم کن یعنی خوردنی بشه، بشه واقعا خوردش، این دیگه آتش که نباید بخوریم. بعد میفهمات چی؟ فانه طعام ممحوق البرکه، چون غذای داغ غذای بی برکت هست. اینم از این. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.